ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. مقام بانک مرکزی ایران از احتمال اعمال تغییراتی در چاپ اسکناس‌ها از سال آینده خبر داد. سخنگوی دولت میگوید از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان تنها 4 نفر حقوق غیر متعارف داشتند. و ایران بیانیه شورای همکاری خلیج فارس را حاوی اتهام‌های بی اساس دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. در پی تصویب لایحه تغییر واحد پول ایران از ریال به تومان در هیئت دولت، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران از احتمال اعمال اصلاحاتی جزئی در چاپ اسکناس‌های جدید در آغاز سال آینده خبر داد. او درباره این تغییرات جزئی بیشتری اعلام نکرده است. قائم مقام بانک مرکزی ایران علت تصمیم هیئت دولت برای تغییر واحد پول ملی را احترام به عرف جامعه و تطبیق با واقعیت‌ها عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کمیجانی همچنین از انجام بررسی و مطالعاتی برای حذف صفر از پول ملی ایران خبر داد که به گفته او این موضوع در آینده و در قالب لایحه جداگانه مطرح خواهد شد. لایحه جایگزینی ریال با تومان برای اجرا شدن باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. سخنگوی دولت حسن روحانی درباره پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی گفت از بیش از 93,000 پرونده رسیدگی شده تنها 397 نفر بر اساس مجوزها بیش از 20 میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به 23 میلیارد تومان میرسد. محمد باقر نوبخت روز پنج شنبه در همدان گفت از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان تنها 4 نفر حقوق غیر متعارف داشتند. چند روز پیش عادل آذر رئیس دیوان محاسبات ایران گفته بود از 397 مدیر دریافت کننده حقوق‌های به تعبیر او نامتعارف و ناعادلانه، 10 تن از آنان با وجود تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه اقدامات لازم را انجام ندادند. روز دوشنبه جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران خواستار آن شد که برخی افراد و مسئولان مانع اقدامات قضایی دادسرا نشوند تا بنابر گفته او دادستانی بتواند وظیفه خود را انجام دهد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 7 آذر ماه از اینکه نتیجه رسیدگی مسئولان در موضوع حقوق‌های نجومی برای مردم روشن نشد انتقاد کرد. پس از آنکه وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد عربستان سعودی متحده بریتانیا به همراه ایران در منطقه خلیج فارس جنگ نیابتی را تقویت می‌کنند، دفتر نخست وزیری این کشور گفت که این گفته‌ها موضع رسمی دولت بریتانیا را نمایندگی نمی‌کند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که بریتانیا متحد عربستان بوده و هر گونه گمانه‌زنی مخالف این مسئله اشتباه است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه توافق کردند که برای عقب راندن اقدامات به گفته خانم می پرخاشگرانه ایران در منطقه با هم همکاری کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا گفته ایران و عربستان سعودی جنگ نیابتی بین شیعه و سنی را در خاورمیانه تقویت می‌کنند. روزنامه گاردین چاپ لندن روز پنجشنبه ویدیویی از اظهارات آقای جانسون منتشر کرده که مربوط به سفر هفته گذشته او به روم پایتخت ایتالیا است. آقای جانسون در کنفرانس مدو در روم گفته
ایران و سعودی هر کدام عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی خود را وارد بازی می‌کنند و جنگ نیابتی راه می‌اندازند و تماشای چنین صحنه‌ای دردناک است.
اظهارات وزیر خارجه بریتانیا همزمان با شرکت نخست وزیر این کشور در اجلاس کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و حمایت تریزا می از این کشورها منتشر شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سخنگوی نخست وزیری بریتانیا اعلام کرده اظهارات آقای جانسون نظر رسمی دولت درباره عربستان نیست و تنها نظر وزیر خارجه این کشور است. با این حال این سخنگو گفته که خانم می از وزیر خارجه‌اش حمایت می‌کند. بوریس جانسون که از طرفداران و نظریه پردازان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، 6 ماه پیش به مقام وزارت خارجه منصوب شد. شهران تبری، تحلیلگر سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا به رادیو فردا میگوید که بوریس جانسون به زدن حرفهایی بدون فکر و احتیاط مشهور است.
روزنامه‌نگارا اینها هم گفتن که آقای بوریس جانسون یک گاف سیاسی کرده با گفتن این حرف. ولی آقای جانسون خیلی آدمیه که ناگهان حرفایی میزنه بدون اینکه فکر کنه و بدون اینکه جوانب رو بسنجه، حرف خودش میزنه. برای همین هم وقتی وزیر خارجه شد همه تعجب کردن، برای اینکه وزیر خارجه بودن خیلی خیلی پست حساسیه و باید خیلی با احتیاط و با دیپلماسی حرف بزنن، چیزی که آقای جانسون اصلا باش سر سازگاری نداره.
روز چهارشنبه و در پایان اجلاس دو روزه سران شورای همکاری خلیج فارس که در بحرین برگزار شد، ترزا می نخست وزیر بریتانیا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توافق کردند که با ایران که به گفته آنها فعالیت‌هایی برای بی‌ثبات کردن منطقه دارد برخورد کنند.
می‌خواهم به شما اطمینان بدهم که درباره تهدید ایران در خلیج فارس و در خاورمیانه اطلاع کامل دارم. بریتانیا به شرکای استراتژیکش در خلیج فارس متعهد است و با این کشورها همکاری می کند تا با این تهدید مقابله کنند. ما به توافقی دست یافتیم که ایران را از نزدیک شدن به ساخت سلاح هسته‌ای تا بیش از یک دهه باز می دارد. تا کنون هم ایران 13,000 سانتریفیوژ خود را از کار انداخته و مازاد اورانیوم 20% غنی شده خود را از بین برده است. این مسئله برای امنیت منطقه اهمیت حیاتی دارد، اما باید با هم کار کنیم که اقدامات پرخاشگرانه ایران در منطقه را عقب برانیم. حال می‌خواهد این اقدامات در لبنان باشد، خواه عراق یا یمن یا سوریه یا حتی خود خلیج فارس.
سنم وکیل پژوهشگر بنیاد چتم هاست در لندن درباره گفته‌های نخست وزیر بریتانیا درباره ایران می‌گوید:
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خصوصا با هدایت عربستان سعودی مدت هاست که در تلاش برای گذاشتن فشار بیشتر بر ایران به دلیل اقدامات مختلفش در منطقه در عراق، یمن و سوریه، بحرین و لبنان است. چنین پیامی از سوی نخست وزیر بریتانیا دقیقا آن چیزی است که این کشورها احتیاج دارند تا به بریتانیا به عنوان یک متحد استراتژیک اطمینان داشته باشند، خصوصا در وضعیت که منطقه به سر می‌برد با تردیدهایی که پس از انتخابات در آمریکا ایجاد کرده. اما در عین حال خانم می همچنان از توافق اتمی با ایران هم حمایت می‌کند و به نظرم این به همان اندازه مهم است که مورد تاکید قرار بگیرد.
شهران تبری تحلیلگر سیاسی و عضو حزب کارگر بریتانیا به جنبه دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید:
موزیکیش در مورد آقای جانسون خیلی ساده است. آقای جانسون یک گافی کرده و خانم ترزا می داره تر تمیز میکنه حرف اونو، میگه حرف اون فایده نداره، این به که به گوش اعراب برسه. داره به اونا میگه که من به حرف این گوش نمیکنم، شما به حرف من گوش کنین. ولی در 23 جون امسال یک همه پرسی در بریتانیا انجام گرفت و حدود 52% مردم رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادن که بهش برگزیت میگن، و این برگزیت به معنی این هستش که دیگه بریتانیا با قوانین اتحادیه اروپا با کشورهای دیگه همکاری تجاری یا هر گونه همکاری دیگه ای نمیکنه. بنابراین خانم می از حالا شروع کرده به رفتن به کشورهای مختلف، به مناطق مختلفی که براش سود تجاری میتونه داشته باشه، برای اینکه با اونها مذاکره کنه و قراردادهای جدید رو برای حالا 2 سال بعد که بریتانیا از اتحادیه اروپا رسما بیرون میاد محکم بکنه. و این رفتنش به اونجا که اولین نخست وزیر بریتانیا بود که بعد از 36 جلسه که اونها داشتن، 37مین جلسه بود، برای اولین بار نخست وزیر بریتانیا در جلسات اینا شرکت کرد.
در مقابل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این گفته ها اعلام کرده که بریتانیا در موقعیتی نیست که دیگران را به دخالت در امور منطقه خاورمیانه متهم کند. آقای قاسمی با بی اساس خواندن اتهام دخالت ایران در امور داخلی کشورهای منطقه گفت که سیاست جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول حسن همجواری، احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها قرار دارد و انتظار دارد شورای همکاری خلیج فارس نیز به جای طرح به گفته او اتهام‌های تکراری و بی اساس از مداخله در امور داخلی ایران، از جمله تلاش برخی از اعضا برای به گفته او فتنه انگیزی‌های فرقه‌ای و مذهبی دست بردارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز 18 آذر ماه در دیدار با اعضای حزب لیبرال دموکراسی ژاپن گفت که حمایت عربستان سعودی از تروریسم به خودش باز می‌گردد. مقام‌های عربستان پیشتر بارها ایران را به حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کردند. روابط ایران و عربستان به دنبال اشغال اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد به دست گروهی از بسیجی‌ها قطع شد. به دنبال این مسئله امسال زائران ایرانی نتوانستند به حج بروند.
گزارش همکارم فرینه آسمی رو می‌شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با ادامه پیشروی ارتش سوریه و متحدانش در حلب، تلاش‌های بین‌المللی برای توقف درگیری‌ها در این شهر افزایش یافته، اما در واکنش به درخواست غرب مبنی بر برقراری فوری آتش‌بس، مسکو و دمشق بر ضرورت مبارزه با آنچه که آنها تروریست‌ها می‌نامند تأکید کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که گزارش‌ها از تسلط ارتش سوریه و متحدانش بر 3/4 شهر حلب حکایت دارد، مذاکرات مسکو و غرب برای پایان درگیری‌ها در این شهر نتیجه ملموسی در بر نداشته. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، که در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در هامبورگ آلمان به طور جداگانه با جان کری و فرانک والتر اشتنمایر، همتایان آمریکایی و آلمانی خود، با محوریت سوریه مذاکره کرد، گفت از دید مسکو برقراری آتش بس در حلب صرفاً فرصت تجدید قوا را برای معارضان به وجود می آورد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است که نباید از مذاکرات روسیه و غرب برای حل مسئله حلب انتظارهای زیادی داشت.
اگر ارتش سوریه معارضان میانه رو را از حلب بیرون کند، اپوزیسیون میانه رو در سوریه عملا از بین خواهد رفت. اما این اصلاً بدان معنا نیست که جنبش اعتراضی نابود خواهد شد، بلکه پیشبینی این است که بُعد افراطی تروریستی این جنبش پررنگ‌تر خواهد شد. امید کشورهای غربی این بود که روسیه تهدید این تحولات را درک و برای جلوگیری از آن با غرب همکاری کند. اما به نظر می رسد دمشق، تهران، مسکو می خواهند با آنچه پیروزی قریب الوقوع خود در حلب می دانند، صورت مسئله را از نو تعریف و موقعیت خود را برای هر گونه مذاکرات آتی تقویت کنند. در حالی که غرب حاضر نیست در مقابل مبارزه مسلحانه این محور از طریق نظامی مقابله کند و حد اکثر فشارشان تهدید به تحریم است، مذاکرات حامیان دولت سوریه و حامیان اپوزیسیون صرفاً آب در هاون کوبیدن است.
چهارشنبه مخالفان بشار اسد خواستار برقراری آتش بس فوری در حلب و تخلیه غیرنظامیان و مجروحان از این شهر شدند و همان روز رهبران آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا طی بیانیه مشترک بر لزوم توقف فوری درگیری‌ها برای امداد رسانی به اهالی حلب شرقی تاکید کردند. کشورهای غربی در این بیانیه همچنین از دولت سوریه خواستند فوراً طرح چهارگانه سازمان ملل برای پایان فجایع انسانی در حلب که از دید بسیاری مصداق جنایت‌های جنگی است را بپذیرد و به مسکو و تهران گوشزد شده دمشق را به پذیرش این طرح وادارند. ترکیه نیز از مذاکرات فشرده با روسیه برای آتش بس در حلب خبر داد، اما بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، با بیان این که نیروهای دولتی در آستانه بازپسگیری کامل حلب هستند، برقراری آتش بس را در این شرایط غیر ممکن دانست. این در حالی است که مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخرین نشست مطبوعاتی بر عدم حل بحران سوریه از راه نظامی تأکید کرد و گفت
حتی اگر رژیم سوریه به کمک روسیه حلب را تصرف کند، این تحول به معنای پایان خشونت‌ها و حل این بحران نیست. آنچه ضرورت دارد ایجاد شرایطی است که مذاکرات سیاسی در ژنو بتواند از سر گرفته شود.
پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت همه بازیکنان بین المللی بحران سوریه متفق القولند که این بحران راه حل نظامی ندارد و مسکو همواره با هر گونه توقف در روند سیاسی حل این بحران مخالف بوده. او در پاسخ به سوال درباره انتظارهای کرملین از دیدار وزیران خارجه آمریکا و روسیه که پنجشنبه در آلمان ادامه یافت، گفت ما خواهان پیشرفت در مذاکرات هستیم و تلاش های دیپلمات ها بنا به درخواست رهبران دو کشور ادامه دارد، اما به گفته ایوی در این رابطه تعداد سوال های بی پاسخ بسیار بیشتر از مسائل حل شده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. همراه ما بمانید. 21:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت. اگر تا اون موقع میخواید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید، دعوت میکنم سری به وبسایت ما بزنید که آدرسش هست radiofarda.com.